جمعه دوم آبان ماه 1399، ضبط برنامه نشست سوم آیات الاحکام 1. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوریک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحثی که داشتیم محضر شما فلسفه آیات الاحکام بود، قبل از آیات الاحکام من آدرسی دادم، گفتم فصلنامه، دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی رو نگاه کنید. شماره اول من در اونجا با همین عنوان فلسفه آیات الاحکام، در واقع ولی اونجا به عنوان سخن نخست هست، به مسائلی اشاره کردم که حتی فارغ از بحث فلسفه آیات الاحکام، بحث‌های بروزی است که باید بهش توجه بشه. یکی از شرکت کنندگان از شما گفته بودن که من اصول فقه کاربردی شما رو که دیدم علاقه‌مند به اصول شدم و دیدم چقدر کاربرد داره. این بحث‌ها هم که رو مثال پیاده بشه و گفته بشه، من محض خاطر ایشون میگم که تو بحث ما خیالتون راحت باشه که هرچه به هر عنوان گفته میشه به خواست خدا هم مبتلا به و هم درگیر هستید. مثلا همین بحث فلسفه آیات الاحکام، مطلبی که هفته قبل داشتیم، امکان یا عدم امکان تخصیص و تغییر امومات و اطلاقات قرآن مثل خبر واحد، خب یه بحثش بحث ارث بود، من مثال زدم. یک بحثش بحث اطلاقات آیات مبین کیفرهاست برای برخی از جرمها. مثلا وقتی قرآن بیان میکنه که از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، بعد در روایات تخصیصاتی میاد، تقییداتی میاد، خب قهرن بحث میشه که آیا اینها میتونه قرآن رو تخصیص بزنه یا نه. الان امروزه حتی یه مقدار سبقه غیر علمی هم پیدا کرده، یعنی کسانی که تخصص این کار ندارن، انگیزه علمی هم ندارن، این اشکال و شبهه رو مطرح کردن که برخی از شکل‌های حدود رو که در روایات آمده و در قرآن زیر سوال ببرن. در هر صورت از این جهت خیالتون راحت باشه. یک قراری ما با شما داشتیم که اگر کسی مطالعه کرد و اشکالی داشت، اشکالش رو منتقل کنه به ما طبق اون شماره، من در درس بعد بیان کنم. یکی از آقایان مطرح کردن که آیا تخصیص از باب ظن مطلق یا مطلق ظن در خبر واحد یا غیر آن هم مورد قبوله؟ البته سوال یه مقدار فکر میکنم دقیق مطرح نشده. در واقع ایشون اینو میخواد بگه که یه دفعه ما میگیم خبر واحدی که مصداق ظن خاصه، یعنی اماره است، و اگر میگیم تخصیص قرآن امکان داره یا نه، به اماره، اماره بالخصوص. ولی خب میدونید که ما یه مبنا داریم که رو انسداد مطرح میشه که حتی ظنون مطلق، ظنون مطلق، مطلق ظنون یا خبر واحد اگه جامع شرایط نبود ولی مفید ظن بود، میاد در این قسمت. آیا بازم تخصیصش مطرحه یا نه. از عبارت کفایه مراجعه کنید، اونجا داشت که زن بالخصوص، ولی به هر حال اگر کسی قائل باشه که انصداد داریم باب علم و علمی بسته هست، قاعدتا میگه عمومات قرآن، و اگر عموم تشکیل بشه ها، اطلاق تشکیل بشه دیگه بسته نیست که بخواد سراغ مطلق زن بره. یعنی قاعدش اینه که دیگه اونجا قائل به تخصیص قرآن نشه، تقیید قرآن رو، مطلقات قرآن رو تقیید نزنه. ولی ما سندی هم نداریم که بحثی شده باشه و مثلا رد شده باشه. من توصیه میکنم، الان کفایه پیش من نیست، متن کفایه رو که هفته گذشته من یه بخشش رو خواندم، از کفایه اصلا خواندم، اونجا ببینید. یه لحظه اگر صبر بشه من بیارم که کفایه اینجور داره: الحق جواز و تخصیص الکتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص، نه بالخبر الواحد المعتبر از طریق انصداد. حتی اگر بالخصوص اینجور معنا کنیم، چون بعضی گفتن نه، این میخواد بگه المعتبر به خصوص، یعنی به ماه و خبر واحد، نه با کمک قرینه قطعی. اگر او باشه که مسلم تغییر میزنه، اختلافی هم نیست، ولی خب اینجور هم معنا شده، معتبر بالخصوص مقابل انصداد. خب قهرن یه سوال دیگه هم که شده در همین راستا، این که آیا انصداد تأثیر داره در مسئله؟ مثلا بگیم که بنابر انصداد تخصیص میخوره، بنابر انفتا تخصیص نمیخوره، یا بالعکس. ببینید، این که من بگم ملازمه داره اینها با هم، چنین ملازمه ای وجود نداره. اما این که بگیم بنابر قول به انفتاح باب علم و علمی زمینه تخصیص عمومات قرآن و اطلاقات قرآن فراهمتره تا وقتی که قائل به انصداد بشیم، این حرف درستیه. خب اگر اجازه بدید بریم سراغ بحثمون. اگر یادتون باشه ما در جلسه گذشته تا چهار مسئله که باید در آیات الاحکام مطرح، فلسفه آیات الاحکام مطرح بشه، مورد بحث قرار دادیم. مسئله دیگری که از اگر دارید فصلنامه رو، دو فصلنامه رو نگاه کنید، من نوشتم 5 روایات مفسر قرآن رابطه یک سویه یا دو سویه. روایات مفسر قرآن رابطه یک سویه یا دو سویه، این چی میخواد بگه؟ ببینید، خیلی دوست دارم دقت کنید و همینقدر بهتون بگم، اگر کسی این همین مسئله رو ولو با همین عنوان یک پژوهش قرار بده، موضوع یک پژوهش قرار بده، یا پایان نامه، یا یک مقاله چاق و جسیم، خیلی بجاست، خیلی بجاست. من یک یادم رفت یه چیز دیگه هم سوال شده بود که راجبه که از شخصیت هایی که من جلسه گذشته نام بردم، نوشته بودن که خب مثلا این آدم با این فکر چه این مسئولیت هایی داشته که من خواهش میکنم دیگه حالا اون بحث و جوابش از ما نخواد، من چون قول داده بودم مطرح میکنم. به هر صورت بحثای علمی رو در خود ساحت علمیش نگه دارید، نمیخواد خیلی رو اون جهات به نظر من، حالا شما کار علمیتون انجام بدید الان، در عین حال الامر علیکم. خب چی میخواد بگه این بحث؟ روایات مفسر قرآن، رابطه یک سویه یا دو سویه. ببینید ما حدود 4000 روایت در ذیل آیات قرآن داریم. البته من خودم نقل قول میکنم عدد 4000، ولی خب میشدم از این کتابایی که کس هست کسی در بیاره عدد رو. این روایات حالا چه با سند چه فاقد سند، مفسر آیات قرآنه. خب خیلی از این روایات و آیات، آیات الاحکام نیست. یعنی یک آیه ای داریم ذیلش امام علیه السلام آیه رو تفسیر کردند، ولی بعضی از این روایات ذیل آیات اومده که میشه گفت آیات الاحکامه و بار شرعی و فقهی و حکمی داره. خب تا اینجا که بحثی نیست. مثلا ذیل آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، امام فرمودن که این آیه نظر به غنا داره. لهو الحدیث یعنی غنا. یا ذیل آیه لا یشهدون الزور، امام فرمودن الغنا. پس این روایت میشه مفسر این آیه که آقا مراد از زور غناست طبق این حدیث معتبر، مراد از لهو الحدیث غناست طبق اون حدیث. پس روایات میاد ذیل آیات تفسیر میشه. تا اینجا میدونی هیچ بحثی نیست، روایات مفسر قرآن. اما اینجا یه سوال هست، خیلی دقت کنید ها، چون نه جایی نوشتند نه خواندید نه تو کتاباتون بوده، گوش کنید، عذرخواهی میکنم. مطلب اینه که بعضی وقتها وقتی حدیثی ذیل آیه میاد احساس میکنیم که حدیث مطابقت کامل با آیه نداره. آیا اینجا میتونیم بگیم همانطور که فلان حدیث ذیل فلان آیه آیه رو تفسیر میکنه، اون آیه هم اون حدیث رو تفسیر میکنه که میشه رابطه دو سویه؟ الان اینجا روایت هست، آقایون خواستید نگاه کنید، جلد 17 وسائل، خواستید بیارید بیارید، چون خیلی دوست دارم این بحث رو یعنی بچشید و هضمش کنید. جلد 17 وسائل، ابواب ما یکتسب به، باب 99، صفحه 304 و 305، حدیث 6. و عنه، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن علی ابن اسماعیل، عن ابن مسکان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام. آقایان حدیث صحیح است، حدیث معتبره. دیگه حالا بحث رجالی نذارید من بکنم، بذارید رد بشم، درست؟ کمال اعتبار داره حدیث. از امام باقر، قال سمعته یقول، محمد ابن مسلم میگه شنیدم امام باقر میفرمودند القناء مما وعد الله علیه النار، قناء از اون چیزهایی است که وعده آتش برش داده شده. و تلا ها زهل آیه، بعد امام این آیه رو خوندن، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزا اولئک لهم عذاب علیم. باز حدیث بعدی است از مهران ابن محمد از امام صادق، اینم صحیح است که القنا مما قال الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله. یعنی امام آمدن گفتن آقا خدای متعال ها در این آیات که آیه حج است، آیه 30، به قنا نظر داره، یا یکیش قناست. خب ببینید نکته ای که اینجا هست اینه که من از همینجا هم برام سوال پیدا شد و این مسئله رو مطرح کردم که قنا میگن کیفیت صوته. حالا بگید صوت مناسب مجالس لهو و لعب، ولی نه محتوا درش مهمه. یعنی محتوا ممکنه قرآن باشه، ممکنه یک شعر ترانه باشه، نه حتی قصد خواننده مهمه که به چه قصدی داره میخونه، و نه حتی چه ثمره ای داره کارش، آیا موجب گمراهی میشه یا نمیشه، به قصد بد میخونه یا نمیخونه. یعنی نه غرض مهمه نه فایده. فرق غرض و فایده هم میدونید، غرض غرض فاعله، فایده اون کاری که مترتب میشه، ولی ممکنه هدف فاعل هم نبوده. در قنا اینه دیگه، مکاسبو دارید، مکاسب شیخ اعظم رو نگاه کنید و اکثر و مشهور که میگن قنا کیفیت صوت مناسب مجالس لهو و لعب، هر چی میخواد باشه. میگیم محتوا، میگن مهم نیست محتوا چی باشه. میگیم قصد خواننده، میگن مهم نیست. میگیم ثمره کارش، میگن مهم نیست. میگن قنا اینه، ولذا فتوا میدن دیگه. به حرمت قنا وقتی سوال میکنیم کجا قنا حرامه، میگه این آیه. میگیم این آیه که نداره قنا، میگه خب روایات زیلش اومده تفسیر کرده به قنا. درست هم هست، تفسیر کرده به قنا، ولی سوال اینه که آیه داره من یشتری لهو الحدیث. آقایون لهو الحدیث یعنی الحدیث و لهو، یعنی جمله و گفتهی که لهوه، یعنی مفاد، مفاد لهو. زیل آیم هست که اون طرف اومده بود ایران، قصه سهراب و اسفندیار و اینا رو یاد گرفته بود، چون قبل از شاهنامه اینا بوده، رفت مکه، گفت نمیخواد برید با محمد بشینید قرآن گوش کنید، بیاد من براتون قصه های فارس رو بگم، که این آیه نازل شد که بعضی ها یه سری تاریخ لهو، تاریخ ثمری هم که برش مترتب نبوده، نمی گرفتن. یه مش لهو الحدیث رو انتخاب میکنه، من یشتری یعنی بر میگزیند حدیث لهو، محتوای لهو. تازه قصدش هم اینه که لیزل عن سبیل الله، تا گمراهی بیاره، و یتخذها هزوا، تا قرآن رو مسخره کنه، بگه نرید سراغ محمد صلی الله علیه و آله، نرید سراغ قرآن، بیاید سراغ من. بعد امام این آیه رو تطبیقش میدن بر قنا. خب اگر قنا اونیست که فقها میگن، با اینی که آیه میگه که فرق داره، مگر این که بگیم آیه درست گفته لهو الحدیث، ولی مراد کیفیت صوته، یا کیفیت صوت هم هست، درست گفته لیوزل عن سبیل الله، اما این لیوزله هیچ عنایتی روش نیست، تا تطبیق کنه بر هر قنایی که آقایون میگن حرامه. خب اینجا ممکنه ما آقایون و خانم ها ممکنه مناقشه کنیم، بگیم همان گونه که این حدیث آیه رو تفسیر میکنه، میگه یکی از مصادیق این آیه قناست، همینطورم این آیه تفسیر کند قنایی که در کلام امامه. قهرن نزدیک میشیم به قول کسانی که میگن قنا درش مفادم معتبره، درش مفادم معتبره. حالا قصدم معتبره یا نه، اوناش دیگه حالا ممکنه بگیم مثلا قصد معیار نیست، حالا هر مقداری که میتونیم جلو میریم. و لذا ببینید اصلا در اینجور جاها دو سیستم استنباط مطرح میشه، دو روش استنباط. یه روش روش متداوله، یه روش روشیست که ما داریم میگیم. چطور؟ به این شکل. ببینید شما وقتی مکاسب وارد میشید، مکاسب شیخ، میگه الغنا حرامون فل جمله، به اتفاق همه، بعد شروع میکنه دلیل آوردن از قرآن این آیات که البته با کمک روایات اجماع، حالا عقلم که ظاهرا استفاده نمیکنه، میگه خب حالا دلیلم که معلوم شد، حالا قنا چیه؟ میره سراغ لغت، مثل جناب نراقی میره سراغ حرف علما و لغت، تا 12 معنا اگر اشتباه نکنم برای قنا میاره. بعدم میگه البته باید قدر متیقن شو بگیریم، همینجا دیگه تمام میکنه. یعنی البته لغت هم به صوت معنا کرده، لغت کار به محتوا نداره، کار به قصد نداره، کار به فایده نداره، هیچ نداره، همونطور که صوته، صوت لحوی. خب همینجا دیگه تمام میکنن و فتوا میدن. بعد سوال میکنیم پس محتوا مهمه؟ میگن نه. یعنی ببینید مسئله رو مطرح میکنن، حکمشو میگن، دلیلشو از قرآن میارن، بعدم برای تفسیر موضوع و معنا کردن قنا میرن سراغ عرف و لغت، تمام میکنن. اون سوالا رو همونطور گفتم جواب میدن، حرام است حرام است مطلقا. ولی طبق نظر ما اول میخواد موضوع رو مطرح کنید بکنید، بعد اقوال رو بگید، بعد ادله رو، بعد برید سراغ لغت. اما همینجا تو تشخیص موضوع اگر میخواد از این آیه استفاده کنی، از این آیه قنایی حرمتش در میاد که محتوای باطل داشته باشه، مثلا تازه قنایی در میاد که لیوزل عن سبیل الله باشه. نمیگم ادله دیگه داریم یا نداریم، اونا باید بودیم ببینیم. و اگر این ادله رو شما بگیرید آقایان، دیگه بقیهش سخت میشه، چون عمده دلیل همیناست. ما به مناسبت همین همایش فقه هنر خدمت رهبری معظم که بودیم، همین بحث رو من مطرح کردم، ایشون وقتی میخواست توضیح بده فرمود آنچه که فلانی گفته کاملا درسته، چون عمده عدل ما همیناست. و من همینجا توصیه میکنم علما اون دو جلد کتاب فقه و هنر رو ببینید، چون یه مقدار بحثا راجع به همین قنا و موسیقیه، البته شاخه های مختلف و هنر. یعنی بنده جای شما باشم این دو کتاب رو به دست میارم، و اگر البته دسترسی ندارید از طریق دوستانتون در آموزش هر کانالی که هست بگید با ما ارتباط برقرار کنن، من میتونم چرا تو بازار فکر نمی کنم باشه، و با اون درصدی که میشه تخفیف داد. البته کتاب مال من نیست، من دبیر علمی همایش بودم، ولی خب میشه چانه زد تا یه حدی تخفیف گرفت، تخفیفی که متناسب حال طلاب و دانشجویان باشه که غالبا متنابه هم خواهد بود. به هر صورت ببینید این بس اینو میخواد بگه، روایات مفسر قرآن رابطه یک سویه یا دو سویه. یک سویه یعنی از قرآن میاد حدیث تفسیر میکنه تمام میشه، دو سویه نه، حدیث قرآن رو تفسیر میکنه و در همون زمان قرآن هم همون حدیث رو تفسیر میکنه. اینه ها، مراد اینه ها که مثال هم زدم دیگه، بذاری زد بشم. خب بحث فاخریه اگر کسی واقعا اینا رو جمع کنه. مثلا در همون حدیث لا یشهدون از زور، آقایون میگن زور یعنی القول الباطل. خب القول الباطل چطور میخواد با قنا تطبیق کنه؟ اگر صرف صوت باشه، صرف کیفیت صوت باشه، بله، اگر هم کیفیت باشه هم محتوا میشه گفت زوره. یا در مباحث خیلی مختلف، من الان یه مورد دیگه بگم براتون، میخوام اگه وقت انتخاب کردید موردها رو پیدا کنید. اینا کارهای جدید آقایون و ارزشمند. هی نریم پایان نامه همون تو موضوعات تکراری و بعد مثلا دلمون خوش باشه نوشتیم دیگه. مثلا یک آیه داریم در ذیل آیه بله 148 نساء. آیه چیه؟ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا دوست نمیداره صدایی بلند بشه به سوء مگر در حق مظلوم. اگر کسی که مظلوم واقع شده صدا بلند کنه، خب ممکنه صدا بلند کنه ناچارن غیبت باید بکنه، تهمت که نه، غیبت. بگه ای مسلمین فلانی به مال من تجاوز کرده، ای دادگاه، حالا نه سر گذر بره، به دادگاه بره بگه. نزا علما گفتن یکی از جاهایی که استثناء شده تظلم المظلوم، یادتون میاد؟ بعد ذیل این آیه داریم که اگر کسی قومی را مهمان کند ولی خوب پذیرایی نکنه، بد مهمان داری کند، این ممن ظلمه و این آیه در حقش جاریه. پس اگر در مورد این آدم ها بره جایی نقل کنه اشکال نداره. من عذاف قومن فعصا زیافته هم، کسی قومی رو مهمان کند ولی بد رفتار کنه، بد مهمانداری کند، فهوه ممن ظلم، این آدمی که در حقش بد شده مظلومه. فلا جناح علیهم فیما قالوا فی، اشکالی نداره بر این جمعیتی که مورد بیمهری قرار گرفتن آنچه که در حق اون مضیف خواهد گفت. خب روایت دیگه هم داریم، نگاه کنید مجمع البیان رو، تفسیر عیاشی رو ببینید. اگر کسی حرف ما رو در نظر نداشته باشه، میگه خب آیه میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، امام تفسیرش میکنن به کسی که در مهمانی مورد پذیرایی قرار نگرفته. بعدم فتوا بده که اگر رفتی جای مهمانی بهتون رسیدگی نکردن. حالا یکی آیه یک حدیث داره فعصا از زیافته هم، بد مهمانداری کرد. یه جا هست که فلا یحسن زیافته، زیافتشو خوب انجام نمیدن. بعد بره بگه که خب به من فلانی منو مهمان کرد، ولی چی مهمانی؟ خجالت باید بکشه آدم اینجوری بخواد مهمان نوازی کنه، مهمانداری کنه. بره بگه، بعدم به این روایت تمسک کنه اگر روایت سند داشته باشه. ولی به نظر ما نکنه این کار رو. این حدیث وقتی آمده در ذیل آیه باید واقعا مصداق مظلوم واقع شده باشه. مثل کسی که مثلا شخصی رو دعوت میکنه، وقتش رو تلف میکنه، و واقعا بهش ستم میکنه یا بی احترامی میکنه. لذا در ذیل داره به سوء ما فعله یا فعصا از ضیافت هم، فعل بد. خلاصه نباید اینو بیدر و پیکر معنا کنیم و بگیم هر کسی که مهمان میشه و ازش درست پذیرایی نمیشه حق غیبت داره. یعنی همانطور که این حدیث آیه را موسع معنا میکنه که اگر این حدیث نبود شاید ذهن ما به اینجا نمیرفت، باید حدیث و ذیل آیه ببینیم، یه محدودیتی براش قائل بشیم و زود فتوا ندیم. البته اینجا ممکنه کسی بگه اینا نمیدونم تصرف موضوعیه. تصرف موضوعی یعنی مثلا امام گویا میخوان بگن این تعبدن این موضوع او میشه. درسته مثلا غنا صوته، کیفیت صوته نه محتوا، ولی کیفیت صوتم ملحق شده به لهو الحدیث. خب این حرفا درست نیست. چه دایی بر اینه که خداوند نظر مثلا به غنا داشته باشه ولی بعد با لهو الحدیث بگه؟ امام وقتی میگن غنا دیگه توضیح دادم دیگه. اینو خواستم بگم که ممکنه بعضیا فکر کنن حالا یک اشکالی کردن که مورد نظر ما نبوده، خواستم توضیح بدم. به نظرم کافیه، وقت ما داره تمام میشه اندک اندک. یه بحث دیگه بگم براتون، مسئله ششم که آقا در آیات الاحکام خیلی مهمه ها. اینجا نگاه کنید صفحه 9 دو فصلنامه، اطلاقات و عمومات قرآن و افراد نوپیدا چی میخواد بگه؟ به نظرم ابهامی نداره. ما در قرآن مگه عموماتی نداریم؟ ما در قرآن مگر اطلاقاتی نداریم؟ این عمومات و اطلاقات میدانید مصادیق زمان خود نزول آیه رو میگیره، ولی آیا افراد نوپیدا رو هم میگیره؟ نگید مگه جای شکه، حتما که میگیره. خیر، اینقدرام بدون شک نیست. بعضی ها مخالفم. من در کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب اول که ادله عام قرآنی اسمشه، میگم که رجوع کنید، من بنا ندارم اینا رو اینجا بحث کنم. در بله بحث بله آیه اوفو بالعقود، راجع به این که آیا عقود مشکوک رو میگیره یا نمیگیره، از صفحه بله 75 شروع کردم. گفتار اول آیه و عقود مستحدث، صفحه 76 اندیشه عدم شمول. در اینجا به 6 تا مانع من اشاره کردم، بعد گفتم اندیشه شمول و نقد اندیشه عدم شمول. ببینید خیلی بحث قشنگیه. این همه آقا معاملات تو دنیا اومده، میدانید که امروزه فقط بشر تو تکنولوژی هر روز یه چیز جدیدی خلق نمیکنه. در معاملات، در عقود، بازارهای مالی، اونجام دائم داره هی خلق معامله میکنه. دوستان ما در اقتصاد میگن کمتر روزیه که یه معامله جدیدی با یه شکل جدیدی نیاد. آیا اینا رو میتونیم با آیاتی مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم درستش کنیم؟ آقای نراقی میگه نه نه. بعضیا گفتن نه. یا میتونیم؟ یک بحثی هست امروز تو بحث تلقیح مصنوعی. اگر تخمک از یک زن بود، ولی خب این زن نمیتونه تخمک رو نگه داره، تخمک رو از این زن میگیرن میذارن در، یا نطفه رو با نطفه مرد میذارن در رحم اجاره، یا تعبیر اجاره قشنگ نیست، میذارن در رحم یه زنی که میتونه نگه داره، بعدم بچه متولد میشه. تخمک مال یک خانمه، شکم و بطن و پرورش بچه در شکم یه خانم دیگه است. آیا آیه امهات، مادران که در قرآن هست، شامل اینجور مادران میشه یا نه؟ بله، زمان نزول آیه مادرانی نبودن که فقط صاحب تخمک باشن ولی صاحب شکم نباشن. عکسش مادرانی که صاحب شکمند و رحم، نه صاحب تخمک، ولی الان پیدا شده. لذا بچه هایی که حاصل تلقیح مصنوعی میشن اصلا مادر دارن یا ندارن؟ مادر ندارند. دو تا مادر دارند، مادرشون صاحب تخمکه، مادرشون صاحب شکمه هست، کدامش میشه؟ اگر گفتیم که این پدیده جدید داخل در آیات قرآنه، البته به شرطی که صدق عم لغتن بشه، خود لغت آقایان، حالا بحث آیات بود و الی خود لغت هم تا چقدر قابل کش دادنه. ما در اینجا بر اساس اونچه که از لغت استفاده کردیم گفتیم اینجور بچه ها دو تا مادر دارن، لذا با هر دو هم محرمن و رابطه مادری با هر دو دارن، چون مادر یعنی اساس، یعنی ریشه. به مادرم که میگن اون، به این خاطر میگن هم صاحب تخمک اساسه هم صاحب شکم. اما بعضی گفتن اصلا اینجور مصادیق مورد نظر آیات نیست. بله، مورد نظر آیات نیست. خیلی بحثای شیوایی در اینجا مطرح شده. یکی از آن به نهایت چیزی که در توان یک لفظ عام وجود دارد این است که همه مصادیق موضوع اون لفظ رو بگیره، اما مصادیق جدید از آنجا که مورد نظر واضع قدیم نیست، الفاظ وضع شده توسط چنین واضعی برای انطباق بر مصادیق پدید آمده بعد از وضع لفظ صلاحیت ندارد. صفحه 78 فقه و حقوق قراردادها رو ببینید. خب اینم از این مورد. اطلاقات و امات قرآن و افراد نوپیدا. من جای شما باشم این بخش از کتاب رو میخونم، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی رو، این قسمتی که آدرس هم دادم مراجعه کنید. خب بحث بعدی من فقط به قصد شروع میگم، نه به قصد خط. مخصوصا عنایت دارم که طرح بس بکنم و شما فکر کنید. در اینجور درس ها اعزه خیلی فکر کردن مهمه، مخصوصا قبل از اینکه استاد چیزی بگه. سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع آیات. چی میخواد بگه این عنوان؟ سیاق و نقش آن، یعنی نقش سیاق در استنباط احکام و تقطیع آیات. منظور اینه، ببینید خیلی وقتها قرآن یه تکه اش متناسب با بیان حکم فقهیه، ولی وقتی این رو در، به قول معروف امروز میگن، کانتکس خودش قرار میدیم، در باکس خودش قرار میدیم، قبلش و بعدش رو نگاه میکنیم، استفاده اون حکم فقهی به شدت میره زیر سوال. اینجاست که مطرح میشه یک شخص باحث از آیات الاحکام چقدر باید رو سیاق آیات حساب کنه و چقدر میتواند رو سیاق حساب نکنه و تقطیع کنه. تقطیع مقابل رو سیاق حساب کردنه و حساب کردن رو سیاق مقابل تقطیعه. سیاق و نقش آن در استنباط احکام و تقطیع. خب اینجا دو سه خط ما بیشتر نیاوردیم. آیا می شود بخشی از آیه یا حتی یک آیه را به طور کامل از پیشینه و پسینه اش قطع کرد؟ ببینید گاهی وقتا یه آیه داریم آیات قبل و بعدش حساب دیگه دارن. گاهی حتی در خود یک آیه ما میخوایم دو تکش کنیم. آیا میشه از پیشینه و پسینش قطع کرد، سیاق و نادیده گرفت و به آن قسمت تمسک کرد یا خیر؟ بحث مزبور به رغم ساده نمایی ابتدای آن از مباحث پیچیده اصول فقه میتواند باشد. ای اونایی که میگید اصول فقه دیگه مسئله نداره، هر چی بوده گذشتگان گفتن، تازه چاقم شده، این مسئله رو کجا اصولی ها درست بحث کردن؟ کجا بحث کردن؟ کفایه، رسائل، اصول فقه، کتابای خارج؟ اما خب بحث داره. این که ما میگیم باید اصول فقه مسائلش گسترش پیدا کنه، مسائل جدید بیاد توش، ایناست. همینا همه بحث اصولیه. درسته ما میگیم فلسفه آیات الاحکام، اما اگر بخوایم با نگاه استنباطی نگاه کنیم میشه از بحث اصول فقه باید بیاد. آقا روی این مسئله فکر کنید و همین کتاب فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، چون دو تاست، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، ادله عام روایی. در اون ادله عام قراردادها فصل پنجم مبحث یکم گفتار دوم. حالا میگه چرا صفحه شو نمیگید الان؟ صفحه شو بله، صفحه 407 فصل پنجم مبحث اول گفتار دوم میشه صفحه 427. انشاءالله هفته آینده در اطراف این بحث میکنیم. اگر این دوتا کتاب رو به دست بیارید و در اختیار داشته باشید، ما زیاد حواله میدیم، چون من که نمیتونم زیاد معطل بشم. ببینید الان خود این یه پایان نامه است، یه مقاله است، یه بحث مفصلیه. من نهایتا بتونم چند دقیقه هفته آینده معطل این بحث بشم. به همین خاطر فکر میکنم باید کتابو بگیرید، حالا باز با آموزش هماهنگ کنید، اونا با ما هماهنگ میکنن که کتابو داشته باشید. الحمدلله رب العالمین.